ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 23 شهریور 1396 برابر با 14 سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
سلام میکنم به شما آقای فاطمی و همچنین شنونده های عزیز. دست کم 37 تن از جمله چند ایرانی روز پنجشنبه در پی یک حمله مسلحانه و یک انفجار خودرو در نزدیکی شهر نصیریه در جنوب عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد بهداشتی، شمار زخمی های این دو حمله تاکنون به 87 تن رسیده. به گفته مقام های عراقی، نخستین حمله در نزدیکی یک رستوران رخ داد و دقایق بعد یک خودروی بمب‌گذاری شده در همان منطقه با هدف انهدام یک ایست بازرسی منفجر شد. علی مویدی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، حذف کامل مجازات اعدام در حوزه قاچاق مواد مخدر را رد کرد. این مقام مسئول کیفی سازی مجازات ها رو موضوع مورد نظر مسئولان زیرب توصیف کرده، در حالی است که کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر در تیر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. همزمان حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داده بود. اما معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر توزیع قانونی مواد مخدر را رد کرده. تلاش مجلس برای اصلاح قانون مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر با استقبال عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، مواجه شد که آن را به عنوان یکی از تغییرات مثبت در حوزه حقوق بشر در ایران دانسته بود. ما خبر دیگر این است که یکی از مسئولان شورای تامین سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه از تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آن استان خبر داد. به گزارش ایرنا، میثم برازنده، مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک و تابعین شورای تامین سیستان و بلوچستان، بدون شناسنامه بودن فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی را دلیل محرومیت این کودکان از امکانات تحصیل و خدمات بیمه‌ای خوانده است. این مسئول شورای تامین سیستان و بلوچستان اعلام کرده که لایحه صدور کارت هویت برای این افراد در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده و به زودی در دولت نیز تصویب خواهد شد. پیشتر نیز حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس، از بررسی لایحه‌ای در مجلس برای ساماندهی نزدیک به 1,100,000 کودک فاقد شناسنامه در کشور خبر داده بود. و در آخر این که در پی وقوع آتش سوزی در یک مدرسه شبانه روزی اسلامی واقع در کوالالامپور پایتخت مالزی، دست کم 24 نفر کشته شدند. این حریق که پرتلفات ترین آتش سوزی در دو دهه گذشته در مالزی محسوب میشه، در ساعت اولیه بامداد امروز پنجشنبه به وقت محلی در خوابگاه مدرسه پسرانه دارالقرآن اتفاقیه رخ داد.
متشکرم. خبرها رو از نازآفرین میرزا خلیلی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ده ها کارشناس هسته‌ای و چهره‌های دانشگاهی و شخصیت‌های سیاسی در بیانیه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند توافق جامعه هسته‌ای با ایران یا همون برجام رو کنار نگذاره. این بیانیه و نظایر اون تا چه حد بر آمریکا اثرگذار هست و میتونه احتمال خروج آمریکا از برجام وجود داشته باشه؟ گزارشی در این باره.
این بیانیه توی افکار عمومی تأثیر داره. عوامل واقعی هم الان به شدت مؤثره و شاید موانع جدی داره که بتونه آقای ترامپ خروج از برجام انجام بده.
روز چهارشنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با ولادیمیر پوتین در سوچه روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسائل مربوط به سوریه، برجام، تنش‌ها در خلیج فارس و روابط اقتصادی دو کشور هم مورد بحث قرار گرفت در این دیدار. گزارشی خواهید شنید درباره جنبه‌های مختلف روابط ایران و روسیه.
روسیه متحد استراتژیک پیگیر ایران نیست، در این تردید نیست.
گرفتن ویزا در ایران به خصوص از کشورهای اروپایی این روزها برای مسافران اروپا به موضوعی داغ تبدیل شده و برخی سفارتخانه ها هم از طریق شرکت‌های خصوصی به متقاضیان وقت میدن. نگاهی به این وضعیت.
شاید هستیم در کنار برخی از این سفارتخانه ها در تهران یک شرکت‌هایی تأسیس شده که اصلا معلوم نیست چگونه اونها وظیفه دارن که وقت بدن به مراجعه کننده و بعداً پول کلانی دریافت کنن.
گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد ایران رو از نظر سرمایه انسانی در رتبه 104 قرار داده. جزئیات بیشتر در همین مجله. گزارش درباره بازی تیم ملی والیبال ایران در چارچوب جام قهرمانان قاره‌ها و برنامه هفتگی تابو، همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. ده‌ها کارشناس هسته‌ای و چهره‌های دانشگاهی و برخی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از توافق هسته‌ای با ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند که توافق هسته‌ای رو کنار نگذاره. این درخواست‌ها در حالی مطرح میشه که یک ماه به پایان مهلت آمریکا برای اعلام تصمیمش درباره تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به برجام باقی مونده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در شرایطی که بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها بر سر ماندن یا کنارگیری آمریکا از توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد، ده‌ها کارشناس هسته‌ای و چهره علمی در بیانیه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند در برجام بماند و آن را کنار نگذارد. این بیانیه که روز چهارشنبه در وبسایت انجمن کنترل جنگ افزار منتشر شده، به امضای بیش از 80 تن از کارشناسان هسته‌ای، چهره‌های علمی و دانشگاهی و نیز شماری از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا رسیده است. در بیانیه این کارشناسان آمده است توافق هسته‌ای به طور قابل توجهی خطرات ناشی از برنامه اتمی تهران را کاهش داده و کنار گذاشتن آن خطر بازگشت ایران به برخی از فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش می‌دهد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، احتمال خروج آمریکا از برجام را پایین می‌داند.
این بیانیه توی افکار عمومی تأثیر داره. عوامل واقعی هم الان به شدت مؤثره و یکی از موانع جدی است برای که بتونه آقای ترامپ خروج از برجام انجام بده. یکیش بحث کره شمالی است که به هر حال موضوع اصلی و اول امنیت ملی آمریکا در اومده و همه نیروها رو اون تمرکز پیدا کرده. خب کاری که اونا میخوان بکنن که تازه بیان با کره شمالی رو وادار کنن بیاد مذاکره کنه، یعنی همون کاری که با ایران کردن. پس مسئله کره شمالی خیلی کلیدی هست. نکته دومی که واقعیت‌های عینی در منطقه تغییر کرده. کارتایی که آمریکا میتونست علیه ایران استفاده کنه خیلی مؤثر نیست. الان با ضعیف شدن و یا نابودی داعش در عراق و سوریه موقعیت منطقه ایران ارتقا پیدا کرده. نکته بعدی هم رابطه چین و روسیه با آمریکاست. این رابطه در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته، چالش‌هاشون خیلی افزایش پیدا کرده و اروپا هم با آمریکا یه چالش‌هایی دارن. در مجموع فضای بین‌المللی شانس کمی رو برای دولت آقای ترامپ قرار میده که بخواد این کار انجام بده. بعید میدونم که آمریکا حداقل این سری از برجام خارج شه.
همزمان وبسایت تحلیلی المانیتور هم در گزارشی اختصاصی از درخواست اتحادیه اروپا از دونالد ترامپ برای ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای خبر داد. در این گزارش آمده است متحدان اروپایی آمریکا از دونالد ترامپ خواستند که در اجرای برجام همکاری کند و همزمان می‌تواند پیشنهاد خود را برای حل آنچه پشتیبانی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه خوانده شده ارائه کند. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، یک هفته پیش در سخنان خود در مؤسسه واشنگتن انترپرایز مسائلی را مطرح کرد که به گفته رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، می‌تواند نقشه راه دولت دونالد ترامپ برای فاصله گرفتن گام به گام از توافق هسته‌ای باشد.
دولت ترامپ برای بیرون رفتن از توافق با دو مشکل روبرو است که گزارش‌های هفتگانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پایبندی جمهوری اسلامی رو به توافق نشون میده و همینطور مخالفت کشورهای اروپایی که علاقمند به حفظ چارچوب برجام هستند. بین الملل آقای ترامپ به دنبال راههایی میگرده تا خروج آمریکا از این توافق گام به گام صورت بگیره. خانم هیلی پیش از طرح این سخنان در واشنگتن به آژانس بین المللی انرژی اتمی رفت و مواردی رو که انتظارات آمریکا از آژانس هست با اونها در میان گذاشت. بنابراین دولت ترامپ نمیخواد خروج از برجام رو تنها یک تصمیم سیاسی مستقل از منافع کشورهای اروپایی و مستقل از تعهدات قبلی دولت‌های آمریکا تلقی بکنه. در حقیقت او میخواد به این ترتیب زنگوله لغو برجام رو به گردن جمهوری اسلامی ببنده. به این علت کم اهمیت کردن برجام و خروج گام به گام از برجام این انتظار رو شاید بر بیاره.
امروز پنجشنبه مهلت 120 روزه تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران به پایان می‌رسد. تحریم‌هایی که ادامه روند تعلیقشان باید به امضای دونالد ترامپ برسد، در شرایطی که بحث بازنگری در برجام توسط دولت آمریکا که از نخستین روزهای شروع به کارش مطرح شد، هنوز ادامه دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد معتقد است روند اجرای برجام بدون آمریکا هم ادامه می‌یابد.
اگر آمریکا از برجام خارج بشه، به احتمال زیاد بقیه اعضای برجام، اون 5 کشور دیگه، لزوماً دنبال روی آمریکا نخواهند بود. شرایط به کلی عوض شده، مرتباً تایید شده که ایران به تعهدات خودش پایبند بوده و به همین دلیل دولت آمریکا با خروج از برجام تنها میتونه در واقع تحریم‌های خودش رو در همون حدی که هست ادامه بده یا حتی تحریم‌های جدید بذاره، ولی نمیتونه بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
فرصت 90 روزه دولت آمریکا برای اعلام تصمیم نهاییش در مورد تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به برجام 15 ماه اکتبر برابر با 23 مهر ماه به پایان می‌رسد. تصمیمی که می‌تواند به پرسش‌ها در مورد ماندن یا خروج آمریکا از توافق هسته‌ای پاسخ دهد. مقام‌های واشنگتن و تهران طی ماه‌های گذشته بارها یکدیگر را به بدعهدی یا نقض روح توافق هسته‌ای متهم کردند. با این حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش اعلام کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام تهران به این توافق پایبند می‌ماند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شامگاهی رو با تحلیلی درباره سفر محمد جواد ظریف به روسیه و روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه ادامه میدیم.
توافق هسته‌ای ایران با جامعه غرب و جامعه جهان هیچ نتیجه نداشته مگر اینکه سر غرب کلا رفت و به نفع آخونده تموم شد. تو میتونستن اقتصاد خودشون رو احیا بکنن. اون چی که مسلمه بعد هم باعث میشه که اونا بتونن آخونده چند دهه بیشتر حکومت کنن.
این که حافظه تاریخی مردم خیلی فرسوده شده. من تا اونجا که یادم میاد قبل از این که سایت هاتون رو بخواید باز بکنید، زنجیره انسانی کشیدید دورش توی لویزان، بعد اومدید باز کردید، در نهایت گل گرفتید عراق رو. الان هم آقایون میگن ما سایت های نظامیم رو باز نمی کنیم. باور بفرمایید خط قرمزایی که شما میکشید خودکارش چینی رنگ نداره و اونا رو هم باز خواهید کرد. خانم هیلی و آژانس بین المللی هسته‌ای هم به توافق رسیدن. این رو هم پیشاپیش به همتون تبریک میگم، چون زیر لحافتون هم خواهند گشت. این قدم تهدید نکنید که نمی‌کنین. باور بفرمایید که خواهید کرد.
منشأ تمام اختلاسات تحریم هاست. اگر کشور ما 40 سال تحریم نبود، یکی یال از ما اختلاس نمی‌شد. نمونش بابک زنجانی.
38 سال پرچم یه مملکت رو آتیش میزنید، حرمت یک ملت رو زیر پا میذارید. 38 سال بجز ترور و بجز انفجار و بجز قتل عام و بجز زندانی و خفقان هیچ چیزی رو به ارمغان نیاوردید.
کسی نیست بین آقای خامنه‌ای نه رهبر بلکه وزیر خارجه بگه برای سوریه و فلسطین و یمن و حزب الله لبنان که خوب بلبل زبانی میکنی و فرمان میرانی، چطور است که برای اوباشانی که در حق مردم بیچاره خودت تبعیض و ستم روا میدارن کاری انجام نمیدهی و مثل کبک سرت را زیر برف کرده ای؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و اما روز چهارشنبه محمد جواد ظریف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که بدون حضور خبرنگاران بود، پیرامون مسائل سوریه، برجام و برنامه هسته‌ای ایران، تنش‌ها در خلیج فارس و گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور گفتگو شد. در این ملاقات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم حضور داشت. به گزارش دفتر مطبوعاتی کرملین، دو طرف بعد از این دیدار درباره رؤوس گفتگو نشستی با خبرنگاران داشتند. تورنج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید که مسئله سوریه و آینده نزدیک بعد از جنگ در این کشور موضوع عمده گفتگوها بوده است. تورنج عطابکی:
عمده ترین محور گفتگوی آقای ظریف و آقای پوتین مسئله سوریه بوده. سوریه که کم کم ما میبینیم در افقش پایان جنگ خانمانسوز 6 ساله رو میشه دید، رصد کرد. و بعد این پرسشی که خب بعد از این پایان جنگ آینده حکومت بشار اسد و متحدانش چی میشه. و همینجا اشاره کنم که اون تلاشی که دولت ایران داره در این کشور میکنه که بعد از پایان جنگ پایگاه‌های نظامی متعددی در سوریه داشته باشه. تقریبا نزدیک 23 روز پیش آقای نتانیاهو دیداری داشت با آقای پوتین و در اون دیدار به این اشاره کرد که ایران در پی ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه هستش، پایگاه‌های دائمی، و اسرائیل مطمئناً این رو بر نمی‌تابه و هرگاه لازم هم باشه بدون اجازه جامعه بین‌المللی به این پایگاه‌ها حمله خواهد کرد. این یعنی رو در روی ایران و اسرائیل. خب در کنارش هم اگر ببینیم، اشاره کنیم به در حقیقت اون نیروی مشابه حزب الله در سوریه که ایران برپا کرده، موسوم به نیروی دفاع ملی، رقمی برابر 70,000 نفر تخمین زده میشه. خب این برای اسرائیل بسیار بسیار نگران کننده است.
آقای عطابکی، اساسا در شرایط فعلی مسائل مورد اختلاف روسیه و ایران کدام ها هستند؟
خب روسیه متحد استراتژیک پیگیر ایران نیست، در این تردید نیست. در مقاطع این دو کشور با همدیگه اتحادهایی داشتند و یک کارزارهایی رو پیش بردند، اما هیچگاه این دو کشور همدیگه رو به عنوان متحد استراتژیک قبول نمی کنند. همینجا یک نمونه بدم، مسئله همه پرسی 25 سپتامبر کردها هستش در اقلیم شمال عراق. می دونیم که ایران به جد مخالف این همه پرسی هستش، همگام با دولت مرکزی عراق و دولت ترکیه. اما روسیه هرچند که به تلویح و با زبان دیپلماتیک اشاراتی میکنه که شاید این همه پرسی زود باشه و از این دست، اما به جد مخالف این همه پرسی نیست و شاید هم به استقبال یک در حقیقت کردستان مستقل باشه. در مورد سوریه هم به همین صورت، دولت روسیه یک حکومت مستقل و لاییک در سوریه رو میخواد برپا بشه که رابطه خوبی با روسیه داشته باشه و دچار این کارزارهای پرتنش منطقه‌ای با همسایگانش نباشه. و از اون دست که پدر آقای بشار اسد برای سالها در سوریه داشت. اما این پسند سیاستگذاری های دولت ایران نیست و دولت ایران در حقیقت سوریه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های مطرح خودش که از طریق یک کریدور عراق به اون برسه و نفوذ منطقه‌ای داشته در مدخل دریای مدیترانه میخواد. بنابراین در این زمینه هم این دو کشور با هم همراهی ندارند. شاید در زمینه های دیگه هم بشه به این اختلافات کوچک و بزرگ اشاره کرد.
و گسترش مناسبات اقتصادی میان ایران و روسیه در جریان این دیدار یکی از نکات دیگه‌ای بوده که وزیران خارجه دو کشور بر اون تاکید کردند. این گسترش مناسبات اقتصادی در چه زمینه‌هایی میتونه باشه؟
ببینید، بی‌تردید روسیه از قبل وضعیتی که پیش آمده برای سالها برای ایران داره استفاده بهینه رو برای خودش میکنه. تحریم ها جان تازه‌ای به رابطه اقتصادی ایران و روسیه بخشیده و در حال حاضر ایران تلاش میکنه که با گسترش این توافقات در زمینه انرژی، در زمینه خرید تسلیحات نظامی به ویژه یک جانب تازه تری به این رابطه بده و این برای غرب بسیار نگران کننده است. ساختار فناوری نظامی ایران در شکل بسیار بسیار کلیش ساختار روسی نیست، اما گام‌هایی که برداشته میشه به اون سمت که این ساختار یک ساختار روسی بکنه، از اون دست که برای دهه‌ها پیش شاید میشد اون رو در مصر یا در سوریه و یا حتی در عراق سراغ گرفت. بنابراین در این زمینه‌ها به داوری من برای گسترش رابطه اقتصادی خرید و فروش بازه و مطمئناً اگر در بروی همین پاشنه به چرخه باید شاهد باشیم که سقف مبادلات تجاری بین دو کشور به ویژه خریدهای ایران از روسیه افزایش پیدا کنه. این رابطه به هیچ وجه رابطه موزونی نیست، رابطه بسامانی نیست و باید گفت که روسیه است که در قبل این وضعیت پیش آمده بهترین بهره وری‌ها رو داره.
روابط ایران و روسیه، تحلیل تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 19:21.40 است به وقت تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگه ای ادامه میدیم. کافیست با کلید واژه های وقت، سفارت یا ویزا در اینترنت جستجو کنید تا شمار زیادی از وبسایت ها، شرکت ها و کانال های تلگرامی به شما معرفی بشه که کارشون گرفتن وقت مصاحبه از سفارتخونه های کشورهای خارجی در تهران برای کسانی است که به دلیلی مسافر اروپا یا دیگر نقاط جهان هستند. رکوردهای ثبت شده از این شرکت ها و صفحات و کانال ها اونقدری هست که ارائه چنین خدماتی رو تجارتی تمام عیار به حساب بیاریم، تجارتی که شماری فعال مدنی علیه اون قد علم کردند. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسن نیا.
ما از طریق یک آژانسی که دوستانم قبلا از آن وقت سفارت گرفته بودند اقدام به خریدن وقت کردیم. آن آژانس حدود $350 هم برای نوبت گرفتن و هم برای پول ویزایی که قرار است از سفارت بگیریم از من دریافت کرد تا بتواند این کار را سریع‌تر انجام دهد. این بخشی از روایت مهزاد الیاسی در گفتگو با روزنامه شهروند است. در بیان مصائب گرفتن ویزا برای شهروندان ایرانی در سفارتخانه‌های اروپایی در تهران، در مقدمه این گفتگو خبرنگار روزنامه شهروند از مشاهدات شخصی خود از اطراف چند سفارتخانه پرمراجعه در تهران نوشته. اینکه چگونه افرادی که او آنها را واسطه ها خوانده برای تعیین وقت مصاحبه برای ویزا از او تا $500 مطالبه کردند. به تازگی نیز برخی سفارتخانه های عموماً اروپایی آنطور که خود میگویند با هدف ساماندهی به این وضعیت شرکتی را به عنوان مسئول ارائه چنین خدماتی معرفی کردند. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند میپرسم آیا چنین روالی طبیعی است که خدمات کنسولی سفارتخانه ها از قبیل ارائه ویزا به جایی بیرون از سفارتخانه منتقل شود؟
کلیه سفارتخونه ها و کنسولگری ها در هر کشوری میبایستی در هماهنگی کامل با دولت میزبان تصمیماتی رو اتخاذ بکنن که مغایر با اصول شهروندی و احترام شهروندان نباشه. اگر این قاعده کلی رو در نظر بگیریم، وقتی که ما الان این وضعیت شد دست بغرنج و ناراحت کننده و حتی من میتونم توصیف کنم توهین آمیزی که اینک شاهد هستیم توسط بعضی سفارتخونه ها در تهران اعمال میشه، به هیچ وجه قابل قبول نیستش. بله، احتمال داره که مثلا یک شرکت توریستی خدماتی رو ارائه بده، از جمله به یه اخذ ویزای شما رو هم من در عهده میگیرم، یک مبلغ اندکی رو هم بیشتر پول دریافت میکنم. اما اونچه که ما امروز شاهد هستیم در کنار برخی از این سفارتخونه ها در تهران یک شرکت هایی تأسیس شده که اصلا معلوم نیست که اینها بر اساس چه پروتکلی دارن کار میکنن، چگونه اونها وظیفه دارن که وقت بدن به مراجعه کننده و بعدا پول کلانی دریافت کنن، و از این هم بدتر بعضا رفتارهای بسیار زشت و زننده رو مرتکب میشن که همه اینها نشون از یک وضعیت بغرنجی داره.
مهزاد الیاسی پس از مواجهه با این مصائب و مشکلات همراه با شماری از فعالان مدنی دیگر بران شدند تا کارزاری را راه اندازی کنند که هدف آن اعتراض به روندی است که بر سر راه متقاضیان گرفتن ویزای شنگن اروپا یا دیگر کشورها در تهران به وجود آمده است. گرفتن وقت سفارت، بدرفتاری کارکنان سفارت و رد شدن درخواست ویزا سه محوری است که در وبسایت ویزا استوری به کاربران این امکان را می‌دهد تا روایت‌های خود را از مشکلاتشان بازگو کنند. در ویدیوی کوتاه معرفی این وبسایت و کارزار ما حق سفر داریم، برخی از این روایت‌ها این گونه به تصویر کشیده شده است.
اصلا خود من به عنوان گردشگر، اصلا به عنوان بشر، حق دارم میراث فرهنگی کل دنیا رو ببینم.
ویزای سفارت آلمان اقدام کرده بودم. داخل سفارت شاهد صحنه‌ای بودم که کارمند سفارت سر کسی داد زد که مگه سواد ندارید؟ چرا فرما رو درست پر نکردید؟ مردی که سرش داد کشیدن سنش بالا.
پذیرش دانشگاه میلانو گرفتم اما نمیتونم وقت ویزا. برای این کار حتما باید به یکی از واسطه‌هایی که شماره‌هاشون تو اینترنت و اطراف سفارت خونه ها هست.
سوالی که دارم اینه که چرا باید تقاضای ویزای انگلیس من برای اینکه بتونم کنار خواهر مریضم توی بیمارستان باشم رد بشه؟
اما مسئولیت این وضعیت با کیست؟ مسئول این وضعیت وزارت خارجه ایران است یا وزارتخانه های کشورهای اروپایی یا شاید مسئولان کنسولی و مقام های این سفارت ها در تهران؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند به این پرسش اینگونه پاسخ داده است.
پاسخ روشن داده. قطعا هر گونه رفتاری که یک نمایندگی سیاسی، سفارتخونه باشه، کنسولگری باشه، هر چی باشه، در تهران انجام بده، در هر کشوری انجام بده، مسئول مستقیم اون وزارت امور خارجه یا اون کشور هستش. مثلا وزارت خارجه ایران که میبایستی به صورت مقتضی تذکرات رو به اون سفارت، اون کنسولگری بده که خودش رو اصلاح بکنه، و اگر هم اصلاحی صورت نگرفتش، بازتاب دادن ابعاد ناراحتی و نگرانی خودش از طریق وزارت خارجه مثلا ایران به وزارت خارجه مثلا فرانسه منعکس میشه، یعنی از کانال کاملا رسمی. و اگر هم باز ترتیب اثر داده نشه، یک اصلی وجود داره تحت عنوان اصل اقدام متقابل، یعنی یک رفتار متقابل انجام بدن تا متوجه بشن.
بالا گرفتن اعتراض‌های مدنی به این روند سبب شد تا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما دلالی برای تعیین وقت سفارت‌ها را غیرقانونی بخواند. روابط عمومی وزارت خارجه ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده تذکرات لازم را به سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران داده است. هرچند که بر اساس روایت اعضای کمپین ما حق سفر داریم، تغییری و بهبودی در این روند مشاهده نشده است.
وضعیت وقت گرفتن برای ویزای برخی سفارتخانه‌ها در تهران، گزارشی بود از آرش حسنی. و اما گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره سرمایه انسانی جهانی در بررسی وضعیت 130 کشور، نروژ، فنلاند و سوئیس رو به ترتیب در صدر جدول ارزیابی کرده. در این بررسی آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند و سوئد هم به ترتیب در رتبه‌های 4 تا 8 سنجیده شدند، در حالی که وضعیت ایران از نظر سرمایه انسانی در رتبه 104 در بین 130 کشور محاسبه شده است. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2017 میلادی خود وضعیت 130 کشور را در برابر 4 زمینه در عرصه توسعه سرمایه انسانی بررسی کرده است. 4 زمینه‌ای که کلیدی خوانده شدند عبارتند از 1. ظرفیت، که عمدتاً از طریق سرمایه گذاری گذشته در آموزش رسمی مشخص می شود. 2. بکارگیری، کاربرد و کسب مهارت‌ها از طریق کار. 3. توسعه، آموزش رسمی نسل آینده نیروی کار و تداوم افزایش و تجدید مهارت کارگران موجود. 4. کاردانی، پهنا و ژرفای بکارگیری مهارت‌های ویژه در کار. کارکرد کشورها همچنین در 5 گروه سنی متمایز ارزیابی شده است. در این گزارش سرمایه انسانی ایران از منظر ظرفیت در نیمه پایین فهرست در رتبه 76، از لحاظ استقرار و بکارگیری در انتهای لیست در رتبه 128، از نظر توسعه در نیمه بالای جدول در رده 54، از لحاظ کاردانی در پایین جدول در رتبه 101 و در مجموع با استفاده از نزدیک به 55% از سرمایه انسانی خود در رتبه 104 محاسبه شده است. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد همچنین ایران را با جمعیتی بیش از 80 میلیون تن سرانه تولید ناخالص داخلی 16 هزار دلار، متوسط تحصیل 8 سال، میانگین سنی نزدیک به 30 سال، امید به زندگی سالم 66 سال، جمعیت 57 میلیونی در سن کار، نرخ 38% مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری 11%، نرخ 34% عدم اشتغال، تحصیل یا آموزش جوانان و بازدهی 54 هزار دلاری هر کارگر قید کرده است. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، نروژ، فنلاند، سوئیس، آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و اتریش به ترتیب 10 کشور صدر فهرست از نظر سرمایه انسانی برآورد شدند. در بین 14 کشوری که کمتر از 50% از سرمایه انسانی خود را استفاده می کنند، مالی، اتیوپی، سنگال، موریتانی و یمن به ترتیب از رتبه 126 تا 130 در قعر جدول قرار دارند. بنابر گزارش شاخص سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، 62% سرمایه انسانی اینک به طور جهانی ایجاد شده است. این گزارش سالانه می‌افزاید تنها 25 ملت 70% یا بیشتر از سرمایه انسانی مردمشان بهره می‌گیرند. گزارش سال 2017 میلادی مجمع جهانی اقتصاد تصریح کرده است اکثریت کشورها از بین 50-70% سرمایه انسانی خود بهره برداری می کنند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. و حالا فریبرز غریب نگاهی داره به بازی مهم تیم ملی والیبال ایران در چارچوب جام قهرمانان قاره ها.
تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز خود در چارچوب جام قهرمانان قاره ها با تیم برزیل روز پنجشنبه وارد شهر اوزاکای ژاپن شد. دو دور اول رقابت‌های والیبال جام قهرمانان به میزبانی شهر ناگویا انجام شد و طبق برنامه سه دور بعدی در شهر اوزاکا برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در دو دیدار اول خود در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها خوش درخشیده و به ترتیب تیم‌های ایتالیا و آمریکا را با نتایج مشابه 3-2 شکست داده است. مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان یا جام قهرمانان قاره‌ها با شرکت 6 تیم برتر جهان، برزیل، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، ایران و ژاپن میزبان از روز 21 شهریور در ژاپن آغاز شده و روز یکشنبه 26 شهریور ماه به پایان خواهد رسید. در جدول رده‌بندی در پایان دور دوم تیم ملی والیبال ایران به عنوان تنها تیم بدون شکست در صدر ایستاده و بعد از ایران تیم‌های آمریکا، برزیل، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم قرار دارند. به غیر از دو پیروزی ایران برابر ایتالیا و آمریکا، برد 3-2 ایتالیا مقابل برزیل مدعی قهرمانی از جمله نتایج غیرقابل پیش‌بینی در دو روز اول این رقابت‌ها بوده است. طبق برنامه فدراسیون جهانی والیبال، 6 تیم شرکت کننده در این بازی‌ها امروز پنجشنبه با قرعه استراحت روبرو هستند و از فردا مسابقات در شهر اوساکا پیگیری می‌شود. فردا به غیر از نبرد مهم تیم‌های والیبال ایران و برزیل در ساعت 8:10 بامداد به وقت تهران، در دو مسابقه دیگر فرانسه با آمریکا و ایتالیا با ژاپن میزبان دیدار خواهند کرد. فدراسیون جهانی والیبال برای تیم قهرمان این مسابقات مبلغ 250 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته است. طبق جدول جوایز به تیم نایب قهرمان 125 و تیم سوم 100 هزار دلار جایزه تعلق خواهد گرفت و تیم‌های چهارم تا ششم هم به ترتیب 70، 50 و 40 هزار دلار نصیبشان خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. من تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
حساسیت و گاه تعصب بر سر نام خلیج فارس ریشه در چه دارد؟ گروهی میگویند فراتر از تاریخ و جغرافیا و آنچه در حوزه ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی قابل اتکا و مطالعه است، احساسات نژادپرستانه، ناسیونالیسم افراطی و عمدتاً عرب ستیزی هم در چنین حساسیتی نهفته است. حسین قاضیان، جامعه شناس، این دیدگاه را در تابوی این هفته نمایندگی میکند. در برابر او اما پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و صاحب تألیفات متعدد درباره خلیج فارس است که از سیاست ایران زدایی از خلیج فارس و عناد همسایگان عرب با ایران میگوید. او میگوید نامهای جغرافیای بین المللی تغییر ناپذیرند. من فهیمه خضری هستم. سلام، این یک تابوی دیگه است. خوش آمدید به این برنامه. من برنامه این هفته رو با آقای مجتهدزاده با اجازه شما آقای قاضیان آغاز میکنم و شاید بعد نباشه از اینجا بحث رو شروع بکنیم. آقای مجتهدزاده، که اساساً اهمیت این که نام خلیج فارس خلیج فارس باشه نه خلیج یا خلیج عربی تا چه اندازه است؟ چرا این اهمیت وجود داره و چرا بر سر این نام چنین حدی از حساسیت بین دست کم گروه‌های از ایرانیان میبینیم که وجود داره؟
من فکر میکنم که چرا باید که این نام اینطور باشد یک مسئله خیلی عادی هست، چنان که همه دریاهای دنیا و مناطق کبیرها، کوههای دنیا به همون نامی خوانده میشوند که در طول تاریخ خوانده شدند و اینجا ما هم در طول تاریخ شواهد بسیار زنده‌ای داریم که این نام خلیج فارس بوده است. و چرا باید باشد؟ من فکر میکنم سوال درستی نیست. مسئله به این صورت مطرح میشود، چرا نباید باشد؟ این بحثی هم که ما الان داریم میکنیم بحث جغرافیای سیاسی، جغرافیای تاریخی هست که در این رشته علمی ما یک اصلی رو داریم و اونم این است که اسامی جغرافیایی تغییر ناپذیر هستند. اسامی جغرافیایی به دلایل سیاسی و مذهبی و از کنم نژادی اینجور چیزا درست نشدن که حالا به این دلایل وقتایی بشه عوضش کرد. اگر حساسیتی در ایران وجود داره، من فکر میکنم بیشتر مربوط به این قضیه است که چیزی که در اسامی که بقیه دریاهای دنیا سر جاشون هست و هیچ وقت تأخیر نمی کند مسئله وجود ندارد، ولی این دریا که کلمه فارس، اسم فارس، قوم فارس روش هست، این باید تأخیر پیدا بکند یا نباید تأخیر بکند، یا حساسیت باشیم یا نباشیم. چرا؟ اگر کسی انگولک نکنه خب سر جاش هست و کسی هم حساسیتی نداره.
اینجا شاید گروهی از شما بپرسند که تغییر نامهای جغرافیایی یا در واقع اینکه اسامی جغرافیایی تغییر ناپذیر هستند میفرمایید، گروهی هم معتقد هستند که با توجه به شرایط نامهای جغرافیایی میتونن تغییر بکنن، کما اینکه اتفاق افتاده مثلا در داخل ایران استانهای عرب نشین اسمشون تغییر کرده، یا در مورد شط العرب که به اروندرود تبدیل شده.
ببخشید من همینجا متوقفتم.
خواهش میکنم.
من اشتباه با من بود، یک کلمه دیگر میباید اضافه میکنم. اسامی جغرافیایی بین المللی یعنی دریاها، مناطق، کوههایی که مشترک هستند بین کشورهای مختلف، ملت‌های مختلف، یک ملت نمیتونه تصمیم بگیره تغییر بده. مسئله این هست. به همین دلیل هم از کنم سازمان ملل متحد کمیسیونی دارد که وظیفش فقط نظارت در همین قضیه است که اسامی جغرافیایی تغییر نکنند. علتش هم این است که سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که تغییر اسامی، من فکر میکنم انگیزه اصلی هم همین تغییر نام خلیج فارس بود، تغییر اسامی جغرافیایی بین المللی میتواند سبب کشمکش و جنگ بشود.
من البته پرسش های دیگری بر سر موضوع دارم که از شما خواهم پرسید، اما اجازه بدید که ما با آقای قاضیان مهمان دیگر برنامه بپیوندیم. آقای قاضیان، من میخوام از شما بپرسم در حقیقت نه اینکه اهمیت نام خلیج فارس چیست، اهمیت این حساسیت و اینکه چرا بر سر این نام تا این حد در میان گروهی از ایرانیان حساسیت وجود داره. ما مثلا اصطلاح خلیج همیشه فارس رو میشنویم، یا تأکید و حتی بحث متعصبانه و مشاجره بر سر اینکه این خلیج فارس اسمش حتما خلیج فارس هست، بوده و باقی باید بماند. این حساسیت ریشه هاش در نگاه شما از کجا میاد؟
به شوخی عرض بکنم خدمت این که خود ایرانی ها هم البته اسم خلیج فارس رو عوض کردن و اسمش رو گذاشتن خلیج همیشه فارس، بنابراین این تغییر اینجا هم اتفاق افتاد. ولی از شوخی گذشته باید گفتش که حساسیت هایی که آقای ویکتور مشتاق‌زاده بهش اشاره میکنن حساسیت های به اصطلاح فنی هست، یعنی نامگذاری های بین المللی بر اساس سنت های بین المللی یا حقوق بین الملل یا رویه های مرسوم صورت میگیره و در جای خودش حساسیت های فنی و به جای. اما مردمی که امروز درگیر این مسئله هستن اونم در وسعت زیاد و در حوزه های مختلف، از خوندن یا نخوندن یک ترانه در دبی توسط یک خواننده مشهور تا یک مسابقه فوتبال که دیروز برگزار شده، اینا فارغ از اون حساسیت فنی است. یعنی فکر نمی کنم این مردم به این دلیل حساسیت به خرج میدن که احساس میکنن خب نام های تاریخی یا جغرافیایی باید یک ویژگی هایی داشته باشن و مطابق یه رویه های مشخص قانونمندی عوض بشن. اینا حساسیت فنی است، ولی فکر میکنم در سطح اجتماعی و مردمی حساسیت ها هم نوع دیگری هم از جای دیگری شروع شده. مثلا پس از مسابقه پرسپولیس با الاهلی گوینده تلویزیون گفتش که ما عربستانی ها رو مقهور قدرت ایران کرد. ببین اینجا اصلا بحث فوتبال نیست، مسابقه دو تا تیم باشگاهیه، اما تفسیری که ازش میشه اینه که ما عربستان رو مقهور قدرت ایران کردیم. این گوینده بی دلیل این حرف رو نمیزنه، برای اینکه در بین اون مخاطبان و بینندگان و شنوندگان اون تلویزیون عده کثیر این حس رو میپذیرن و اینجاست که اون مسئله حساسیت نام خلیج فارس هم مطرح میشه که برمیگرده به بسیاری از عناصر تاریخی و اجتماعی که با مسئله قومیت، با مسئله ملیت‌ها، با مسئله تاریخ تحولات در حوزه خلیج فارس، مسئله انقلاب، مسئله اسلام و پیشرفت‌های مختلف در حوزه‌های مختلف کشورهای عربی پیوند خورده که اگر فرصتی شد من به تک تک اونها می‌پردازم.
آقای مشتاق‌زاده، به حال گروهی هستند که از عبارت پرشین زدایی از خلیج فارس از سوی عرب صحبت کردند. با توجه به حرف‌های آقای قاضیان، به نظرتون چقدر از این حساسیت بر سر نام خلیج فارس در میان عده‌ای از ایرانیان اون وقت به عرب ستیزی گروه‌های از ایرانیان ممکنه برگرده؟ آیا شما چنین گزاری رو ممکنه بپذیرین یا توضیحی در موردش داشته باشین؟
اتفاقا من فکر می‌کنم که اشاره خوبیه. ما باید اینجا دقت بکنیم که ما با دو موضوع مختلف داریم سر کله می‌زنیم. یکی مسئله تغییر نام خلیج فارس هست و حساسیت به عدم تغییر نام خلیج فارس، و یک مسئله اختلاف نظرها یا سوء زنها یا دوست نداشتن‌های عربی ایرانی که سابقه خیلی طولانی داره. ولی ما اگر می‌خوایم یک بحث علمی رو دنبال بکنیم و نتیجه بگیریم، خوب است که این دو موضوع رو از هم جدا بکنیم. عدم تغییر نام‌های جغرافیایی، منظور نام‌هایی که جغرافیایی که بین دو ملت و بیشتر مناطقی باشن، مشترک باشن، طبیعی خیلی منطقی است که هیچ کدوم از اینها به تنهایی نباید اجازه داشته باشن که به دلخواه خودشون این نام رو تغییر بدن. ما در همین مورد نام خلیج فارس که از وقتی که تاریخ نوشته شده، از وقتی که جغرافی نویسان شرق و غرب شروع کردن به نامگذاری این مناطق، اینجا خلیج فارس بود. البته ایرانی ها دریای فارس میگفتند و یونانی ها سینوس پرسیکوس میگفتند و تا امروز این دو نام به تناوب مورد استفاده بوده است. اما اختلافات ایرانی عربی اینه که در فوتبال مثلا فرض کنید که چه میدونم ایران برنده میشه یا اینکه سعودی برنده میشه و بندگی فحاشی میکنن، هیچ ربطی به قضیه اختلاف در سر مسئله خلیج فارس ندارد. اون بحث تعصبات ناسیونالیستی یا حساسیت ناسیونالیستی تابع هیچ قانون و مقرراتی در دنیا نیست. اما وحدت در نام جغرافیایی، تداوم نام جغرافیایی تابع قوانین و مقررات مشخص بین المللی است. هر سال وقتی که این کمیسیون تشکیل میشه، کشورهای عربی از زمان شاه تعالی به این کمیسیون تغییر نام خلیج فارس رو پیشنهاد دادن و هر سال این پیشنهاد رد میشه و هر سال سازمان ملل متحد تاکید میکنه که خلیج فارس خلیج فارس است و لاغیر، چنانکه شط العرب هم شط العرب است، نه نام دیگری.
اجازه بدید که من صحبت‌های شما رو با آقای قاضیان پیوند بدم. آقای قاضیان، هیچ ربطی آقای مشتاقزاده میفهمند که نمیبینن بین نکاتی که شما توضیح دادید در مورد حالا مسابقات فوتبال، پیشرفت کشورهای عربی و حساسیت بر سر نام خلیج فارس؟ شاید لازم باشه که شما این نکات رو بیشتر توضیح بدید که ببینیم بحث به کجا میرسه.
ببینید، من مقصودم از این که این دو سطح از مسئله رو جدا کنیم دقیقاً همین، یعنی ما یک سطح علمی و فنی داریم که در توضیحات آقای دکتر مشتاقزاده آمد و من با همه اونها موافقم، ولی مسئله این است که آیا مردمی که امروز حساس هستند در طیف وسیعی از مردم نسبت به این موضوع، آیا اونها هم با این نگرانی فنی به مسئله نگاه میکنن؟ آیا اونها هم بیشتر نگران این هستند که یکی از مقررات بین المللی، یکی از ضروریات،
من گمان نمی کنم اینطور باشه. شما
حالا اگر اینطور نباشه، اون وقت باید دید که دلیل این حساسیت چیه. اینجاست که این عناصر دیگه مطرح میشه، اینجاست که اون حساسیت بر سر یک نام میبینیم که یک پشتوانه‌های دیگری داره و پشت اون بحث بر سر نام یک جنبه‌های و لایه‌های مهمتری هم خوابیده. درسته که این بازی رو عملاً عرب‌ها شروع کردن، یعنی در قانون عربیسم ناصری در واقع این مسئله مطرح شد، شاید اولین بار اونها در مورد هویت عربی خلیج فارس صحبت کردن، این نام ها رو و مسئله جزایر رو مطرح کردن، ولی بعدها میبینیم که خب با خروج انگلستان از خلیج فارس، هویت یابی جدیدی که در شیخ نشین ها شکل میگیره و اونا نیاز به یک هویت دارن و همینطور بعدا افزایش درآمد نفت، این ادعا از جانب عرب ها تشدید شد. به یک معنی میشه گفت که این بازی رو خود عرب ها شروع کردن، اما این بازی تا مدت‌ها در سطح فنی و سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود. کشیده شدنش به سطح اجتماعی و درگیر شدن کثیری از مردم با اونها به نظر من دلایل دیگری هم داره. مثلا یکیش انقلابه. این انقلاب برای به نام اسلام بود و بسیاری از کسانی که از این انقلاب ناخرسندن، این رو به اسلام و به این ترتیب به عرب‌ها نسبت میدن و به یادشون میاد که چندین قرن قبل هم عرب‌ها بودن که به ایران حمله کردند و مانع ادامه پیشرفت یا تمدن درخشان ایرانی شدن. جنگ عراق هم این رو تشدید کرد، چون عراق نه تنها با عربیت در واقع میخواست به جنگ، بلکه اتفاقا اقدام کرد و در اینکه نامهای ایرانی رو در خوزستان، در خرمشهر، در خلیج فارس عوض کنه و این حساسیت اون در جنبه نمادین هم پیدا کرد. به علاوه در تمام این سالها عربهای اطراف ایران پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی کردن، ایرانیا به دبی میرن و شکوه در برف راشته ساختمون ها رو در اونجا میبینن، میبینن اونجا مسابقه فرموله یک برگزار میشه، قطر جام جهانی رو داره برگزار میکنه، در حالی که ایران حتی یک مسابقه معمولی یا یک کنفرانس مهم بین المللی رو نمیتونه نمایندگی کنه. خب این تفاوت ها در پس زمینه این که بسیاری از مردم ما خودشون رو خیلی برتر از عرب ها میدونن و فکر میکنن ما در مقامی نیستیم که شایستش هستیم و عرب ها در واقع انگار جای ما رو اشغال کردن، از ما جلوتر رفتن در حالی که شایستش نیستن، همه اینها باعث شده نوعی حساسیت روانی بیش از اندازه نسبت به مسئله نام پیش بیاد و فراتر از اون جنبه های فنی بره. و اینکه ما بعد از سالها سه بار قهرمانی پیاپی در آسیا، شاید 40 ساله که الان دستمون کوتاه از این مقام را میبینید که عرب ها چهار با دستشان بهرمان شدن، اینا از تلویزیون پخش شده، رسانه پخش شده، این حساسیت ها شدید شد.
آقای مشتاقزاده، توضیحات آقای قاضیان رو شنیدین و الان در واقع
ما برای این که دقیقا بدونیم چه اتفاقی افتاده است و چرا اینطوری شده، باید برگردیم به تاریخ و این تاریخ رو انگلیس ها شروع کردن. انگلیس ها، ببینید من خیلی خلاصه ناچارم بگم، البته پیش از اینکه بحثمو شروع بکنم این اشاره رو بکنم که بنده هم با اون مطالبی که شما اشاره کردید که بعضی هاش خلیج همیشه فارس و کلزالک میگن، من با این بحثا اصلا موافق نیستم. این بحثا علمی نیست، متاسفانه احساسی هست. اما در این مسئله به خصوص خلیج فارس از کنم حضور شما که لازم هست ما این توجه رو داشته باشیم که این بحث رو انگلیس ها شروع کردن. انگلیس ها در سال 1820 وارد خلیج فارس شدن و از اون تاریخ شروع کردن به قرارداد استعماری بستن با شیخ ها و قبایل عربی ایرانی اطراف خلیج فارس، البته از جنوب خلیج فارس شروع کردن، تا کویت پیش رفتن، از این طرف خلیج فارس، در شمال خلیج فارس هم از کنم که سلطان عمان نماینده در بندر عباس داشت که اون نماینده بندر عباس رو وادار کردن که اونجا یه حکومت مستقل درست درست بکند. تمامی این مناطق سنتا تابع ایران بودند، یعنی تمامی جنوب خلیج فارس که ما ادعای بحرین رو می‌کردیم و نمی‌دونم ادعاهای دیگر در جنوب داشتیم، بر اساس این بود است که تمامی خلیج فارس جزء سنتا جزء حاکمیت ایران بودند و خلیج فارس در حقیقت در داخل سرزمین فارس دیده می‌شد از دید جغرافی‌دانان قدیم. به هر حال 1958 که عبدالکریم قاسم در عراق کودتا کرد، ایشون رسما از منطقه خلیج فارس به نام خلیج عربی صحبت کرد، عنوان کرد و به استناد همین اقداماتی که از غرب طرف از طرف انگلیس ها صورت گرفته بود، در سال 1962 عبدالناصر برای اینکه در رقابت با عبدالکریم قاسم گوی سبقت رو بگیره از دشت بیاری، دشمنی با ایران رو شروع کرد با عنوان کردن خلیج عربی و در حقیقت همه توجه ها به طرف عبدالناصر رفت که رهبر کل دنیای عرب بود و این مسئله تغییر نام خلیج فارس بیخ پیدا کرد. ولی بیشترین اقدامات رو بحث صدام حسین در عراق انجام داد. صدام حسین دستور داده بود که در کتاب های تاریخشون نه تنها وانمود بکنن که این نام از ابتدا خلیج عربی بوده است و ایرانی ها غصبش کردند، بلکه صراحتا جنبه نجات پرستی داد به این مسئله و در کتاب های دبیرستان نوشتن که ایران همان فارس پست لعیم است که اینها دین ما را نابود کردن، زبان ما را نابود کردن، تمدن ما را نابود کردن. ببینید یک جنبه تماما نجات پرستی داد به این قضیه و ما میدانیم که میلیاردها خرج از صدام حسین و بعض عراق برای تبلیغ این تغییر نام در رسانه های غربی به خصوص.
اما شما اشاره کردین به تاریخچه این اتفاق و در میان صحبت هاتون گفتین که به حال در اون زمان دولت های عربی وجود نداشتن به این شکل. در حال حاضر ساکنان سواحل خلیج فارس عموما عرب هستند و خب کسانی همین استدلال رو از سویه دیگر این ماجرا که عموما عرب هستند و کشورهای عربی مطرح میکنن که خب حالا دولت های قدرتمند و مستقل عربی وجود دارن و اطراف خلیج فارس هم وجود دارن و جمعیتشون هم قابل توجه. با این استدلال میگویند که عرب ها هم حق دارند آبهایی رو که اطراف اونها هست به نام دلخواه خودشون بنامند. این رو از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک شما چه پاسخی بهش خواهید داد؟
ببینید اولا اینکه در طول تاریخ کسی مانع هیچ ملتی نشده است که آبهای سواحلی خودشون رو اونطور که دلشون میخواد بنامند. چنانکه شما مثلا در مورد هر دریایی که انگشت بذارید روش میبینید در طول تاریخ اسامی محلی فراوانی وجود داشت. اینجا صحبت از این است که چون ما ساحل داریم پس باید اسم کل منطقه را تغییر بده بکنیم. این غیر علمی است و این مخالف مقررات بین المللی هم است.
آقای قاضیان صحبت آقای مجتهدزاده رو شنیدید؟ البته ایشون نژاد پرستی رو از سوی دیگری ماجرا میبینن، اشاراتی داشتن به عراق و صدام حسین و بحث هایی که مطرح کردن. من میخوام از شما بپرسم که شما توضیح دادید که بخشش برمیگرده به عناد یا حساسیت گروه های از ایران نسبت به همسایگان عرب. من میخوام بپرسم اگر به جای خلیج فارس، به جای خلیج عربی که عبارتی است که استفاده میکنند و ایرانیان اون رو عبارت تحریف شده میدونن، اگر مثلا میگفتن خلیج آلمانی، خلیج اروپایی، فکر میکنین در این صورت چه واکنشی در ایران میگرفت؟ چون گروه های معتقد و حالا مفتخر به بحث خون و نژاد آریایی رو ما داریم در ایران که با افتخار از این که مثلا شخصیتی مثل هیتلر ایرانیان رو آریایی میدونسته یاد میکنند و صحبت میکنند. چطور این حساسیت به نظرتون در قبال غرب وجود نداره؟
ببینید نکاتی که آقای دکتر مشتاق‌زاده میگن همین به نظر من دقیق و درست هستن و به تخصص ایشون، ولی توجه میکنید اون چیزهایی که ما به شکل محققانه و علمی میریم دنبالش کشف میکنیم که در فلان تاریخ فلان آدم در فلان جا این حرف رو زده و یه بومانی فنل تاریخ عرض میکنید، اون چیزی نیست که لزوما در آگاهی عموم مردم امروز جریان داره. چیزی که در آگاهی مردم جریان داره تبدیل میشه به امر اجتماعی. ممکنه در رسانه بنا به یک دستور عمل سیاسی یا قانونی یا هر چیز دیگه حتما باید نام خلیج فارس ذکر بشه، ولی صبح مثلا در نظر بگیر ماهیگیری که تو بندر چنگان داره میره ماهی بگیره نمیگه بزن بچه‌ش که من دارم میرم خلیج همیشه فارس ماهی بگیرم، میگه میرم دریا ماهی بگیرم. ببین خیلی مسئله فرق داره. بنابراین وقتی این دو تا سطر رو مطرح میکنیم وقت ممکنه به دو نوع ریشه های متفاوت از این نوع حساسیت ها توجه بکنیم. این نکته که شما گفتید از همینجا ناشی میشه. حالا من نمیدونم واقعا اگر یک نام اروپایی رو خلیج فارس میذاشتن مردم چه واکنشی نشون میدادن، ولی این چیزی که تحت عنوان خلیج عربی مطرح میشه و این واکنش رو برمیانگیزه مسلما با نوع تصوری که ما از خودمون، هویت خودمون در مقایسه با هویت همسایگانمون داریم نشأت میگیره. برای اینکه ما خودمون رو از اونا برتر میدونیم، ما فکر میکنیم کنار ما رو یه عده گداگشنه‌ای گرفتن که ما با اونها ارتباطی نداریم، ما از نژاد آریا هستیم، ما برتر هستیم، اروپایی ها از ما هستند و ما اصلا در اون سطح بودیم در یک زمانی و این عرب ها بودن که نذاشتن ما اون سطح رو ادامه بدیم. و وقتی که این تصوری وجود داره، اون نوع حساسیتی که ما نسبت به نام خلیج عربی داریم خیلی بیش از این است که یک نام دیگری داشت. ممکن بود با شکل دیگری اگر از نام ها روبرو می شدیم و این نفع حسیت رو نمی داشت.
آقای مجتهدزاده، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. من هم از شما خواهش خواهم کرد که جمع‌بندی بکنید دیدگاهتون رو، هم اگر براتون ممکنه شاید بتونیم به این پرسش هم پاسخ بدید که به هر حال گروه های این حساسیت های شبیه حساسیت بر سر نام خلیج فارس رو نشانه ای از هویت طلبی سلبی در فرهنگ تاریخ جغرافیای ایرانیان میدونن و میگویند که تلقی عمومی از مرزها و حدود و ثغور کشور و اون چیزی که ما به عنوان تمامیت ارضی میشناسیم در این نوع از مواجهه بیش از ارزش‌های فنی که شما ازش صحبت کردید یا ارزش‌های مبتنی بر ملت دولت بر اساس تقابل با دیگران، با جهان و با همسایگان ساخته شده. شما نظرتون در مورد این دیدگاهی که وجود داره چیست و اینکه شاید بخواید دیدگاهتون رو هم جمع‌بندی بکنید؟
نه، من قبول ندارم این بحث رو، به دلیل اینکه این بحثایی که شما مطرح میکنید، هویت گرایی، ناسیونالیسم، نمیدونم مرز گرایی، مرز گوهر، پرگوهر، اینها مفاهیمی هستن که اروپایی ها ساختن و بقیه دنیا دادن. اینها بودن که این همه جنگ را انداختن بر سر این جور مفاهیم و این جور احساسات. از طرف دیگر من تعجب میکنم که چطور ما اینجا ملت ایران رو محکوم میکنیم به اینکه خودش رو آریایی میدونه، خودش رو برتر میدونه. خود چطور هم چیزی ممکنه در کشوری که انقلاب اسلامی است و مردم همه اسلامی فکر میکنن، عرب ها ما را چجور میبینن؟ چقدر فراوون من میخوام سند در اختیار شما بگذارم که اونها هم خودشون رو برتر از ایرانی ها میدونن. من گمان نمیکنم که بحث ما در این زمینه به هیچ جایی برسه. اون چیزی که ما میتوانیم روش تکیه بکنیم این هست که واقعیت های محض رو نگاه بکنیم. الان دولت جمهوری اسلامی بعد از 35-40 سال در نتیجه برخورد با این جور نژادپرستی ها، برتری خواهی ها، به جایی رسیده است که دفاعیاتی که جمهوری اسلامی امروز از نام خلیج فارس میکنه خیلی قوی تر از دفاعیات رژیم قبلی است. لاجرم من قبول دارم که اون احساسات وجود داره، ولی پررنگش نکنیم زیاد از حد. من فکر نمی کنم که این کار درست باشه که ما یک ملتی به نام ملت ایران رو محکوم بکنیم به این که چون خودش رو آریایی میدونه.
بله آقای مشکلزاده، البته که ما خیلی متشکرم از توضیحاتون. ما در این برنامه هیچ کسی رو محکوم نمی کنیم. پرسش هایی که حول مسائل مناقشه برانگیز یا مسائلی که کمتر از اونها ممکنه که با صراحت صحبت بشه رو مطرح می کنیم و دیدگاه ها رو در اختیار شنوندگانمون قرار میدیم تا بتونن قضاوت بکنن. خیلی از توضیحاتون ممنونم. آقای قاضیان، با شما برنامه رو به پایان میبریم. میخوام ازتون بپرسم که این بحث بر سر نام خلیج فارس با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی حال حاضر در ایران چه کمکی به نظر شما اساساً به مردم میکنه و چقدر میتونه که در مجموع به نفع جامعه پویا و سالم و مرتبط با جهان باشه؟
پیش از اون اشاره بکنم که به هر حال ما اینجا در مقام تحلیلگر و صاحب نظر حرف میزنیم و وقتی در مقام تحلیل و توصیف حرف میزنیم، نه قرار است کسی رو محکوم کنیم، نه کسی رو قرار تشویق کنیم. ما توصیف میکنیم و اگر توصیفاتمون دقیق باشه دیگران میتونن از اون برای محکوم کردن یا حاکم کردن آدم ها استفاده بکنن. من میگم که گرایشی در میان ایرانی ها وجود داره در مورد خودشون رو برتر قلمداد کردن و آریایی قلمداد کردن. این گزارشی که من میدم، تحلیلی که من میکنم، میتونه درست باشه یا غلط باشه، ولی معنیش نیست که محکوم است یا نه. به من ارتباطی نداره که این گرایش خوب است یا بد. اون مسئله دیگری که در جای دیگری باید بشه کرد. ولی ممکن کسی بگه این گزارشی که شما میدی گزارش نادرستی است. به نظر من گزارش درستی است. ما گرایش روبه رشدی رو میبینیم در میان ایرانیان برای اینکه خودشون رو به ریشه‌های گذشته‌شون متصل کنن، اسلام رو و عربیت رو از این وسط قیچی کنن، دوران اسلامی عربی رو قیچی کنن از هویت ایرانی. و خب این گرایش رو به رشد هم هست. خوب یا بد مسئله دیگری است که بر جای دیگری باید رسیدگی بشه. و اون گرایش خودش رو در موضوع نام خلیج فارس هم دخیل کرده و به آتش این تعصبات دامن میزنه. ولی اگر از اینها بخوایم صرف نظر کنیم، به هر حال نزاع بر سر این نام، حساسیت داشتن بر سر این نام، تا جایی که به مسئله هویت ملی برمیگرده، میتونه جنبه مثبت داشته باشه. به این مفهوم که ما مادام که با آرایش دولت ملت‌ها در سراسر جهان روبرو هستیم، و میبینیم علارغم پدیده جهانی شدن تعداد دولت ملت‌ها افزایش هم پیدا کرده، ناچاریم که از هویت ملی خودمون دفاع بکنیم و برای این دفاع از هویت ملی ما به عناصر نمادینی نیاز داریم که از جمله نام‌هاییست که ما باهاش معنوس هستیم، باهاش خود گرفتیم و احساس میکنیم اونا متعلق به ماست، من جمله نام خلیج فارس. بنابراین در این حدش در هویت یابی ملی به نظر من میتونه عنصر مثبت باشه. مشکل از جایی شروع میشه که این به تعصبات شدید آمیخته میشه و به جای وطن خواهی و وطن دوستی با یک نوع شوونیسم پیوند میخوره که کاملا ضد خارجی، ضد عرب و تحریک کننده و جز دشمنی و ستیز چیزی پشتش نخوابیده و پشتش هم واقعا فلسفه درستی مشاهده نمیشه که قابل دفاع.
خیلی سپاسگزارم پیروز مشتاق زاده و حسین قاضیان در تابوی این هفته با من و شنوندگان برنامه همراه بودید.